سلام، من ناصر صالحی با چند خبر در خدمت شما هستم. در نشست رئیس جمهور با رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر شد در 43 شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا را دارند از دوشنبه 5 آبان به مدت یک هفته محدودیت های شدید اعمال و در صورت لزوم در هفته بعد هم تمدید شود. همچنین مقرر شد از دوشنبه 5 تا پایان آبان حضور کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی در تهران 50% کاهش یابد. رئیس جمهور در این جلسه قطع زنجیره ابتلا به کرونا و کاهش مرگ و میر ناشی از این بیماری را اولویت اصلی دانست و تاکید کرد ضروری است کمیته درمان انجام تست‌های گسترده، هدفمند و هوشمند را در سراسر کشور و به ویژه برای گروه‌های در معرض خطر در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد و همه مراکز آزمایشگاهی خصوصی و دولتی موظف به ثبت مشخصات بیمار در سامانه واحد خواهند بود. آقای روحانی راهگیری هوشمند و ایجاد محدودیت‌های هدفمند برای کسانی که دوران قرنطینه را سپری می‌کنند ضروری خواند و افزود همزمان باید تقویت فرایند درمان سرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که از طریق راهگیری و شناسایی مبتلایان انجام می شود در دستور کار باشد. رئیس جمهور همچنین بر ضرورت پیگیری اعمال قانون و تشدید نظارت ها بر وقوع جرائم مرتبط با کرونا تاکید کرد و به وزارتخانه های ارتباطات و بهداشت دستور داد نیازمندی های این حوزه را به ویژه در خصوص یک برنامه کاربردی دقیق پیگیری کنند. طرح نظارت بر رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی کرونا با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس پایتخت اجرا و به افراد بدون ماسک تذکر داده شد. در پی تشدید نظارت بر نحوه اجرای شیوه‌نامه های بهداشتی در پایتخت سردار رحیمی در میدان ونک حاضر شد و رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی را بررسی کرد. در این طرح نظارتی به رانندگان و سرنشینان خودرو که ماسک نزده بودند تذکر داده شد و اصنافی که شیوه‌نامه های بهداشتی را رعایت نکرده بودند اخطار گرفتند. دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت هشدار داد نرخ جمعیت کشور بر اساس آخرین برآوردها تا 10 سال آینده منفی می شود. آقای قاسمی در این باره گفت با توجه به روند نزولی فرزندآوری پیش از این برآورد می شد 15 تا 20 سال آینده نرخ رشد جمعیت 0 و منفی شود، اما همکنون به علت تأثیرات بسیار منفی کرونا بر کاهش زاد و ولد پیش بینی می شود این موضوع حداکثر تا 10 سال آینده محقق شود. شاخص کل بازار بورس در پایان این هفته در مقایسه با هفته گذشته بیش از 149 هزار واحد معادل 9.5% کاهش داشت. خانم رحیمی کارشناس بورس:
شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته 149,062 واحد کاهش یافت و از رقم 1,561,416 واحد در انتهای هفته گذشته به رقم 1,412,354 واحد در انتهای هفته جاری رسید. به این ترتیب این نماگر پس از روندی نزولی طی هفته نهایتاً با کاهش قابل توجه 9.5% کانال 1,500,000 واحد را واگذار کرد. حجم و ارزش معاملات به ترتیب با 64% و 60% کاهش نسبت به هفته گذشته برابر با 20,951 میلیون سهم و به ارزش 232,694 میلیارد ریال بود. از جمله دلایل کاهش آمار معاملات کمتر بودن تعداد روزهای معاملاتی این هفته نسبت به هفته گذشته به دلیل تعطیلی روز شنبه است.
غفلت در حوزه اتباع شهرستان‌های استان تهران چالش جدی ایجاد می‌کند. معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت حوزه اتباع در شهرستان‌های استان تهران نیازمند توجه جدی است و اگر غفلت کنیم با چالش جدی در این بخش روبرو می‌شویم. آقای گودرزی افزود هیچ نقطه‌ای از کشور جمعیت و وسعت حوزه انتظامی استان تهران را ندارد. لذا باید با هدف‌گذاری نیازهای این نیرو را رفع کنیم. وی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در خصوص پایش تصویری شهر و شهرستان‌های استان تهران صورت گرفته است افزود این موضوع در حال پیگیری و نهایی شدن است. ممنون از همراهیتان. دعوت می‌کنم مشروع خبرهای استان تهران را ساعت 23 دقیقه بشنوید. عصرتان بخیر.
صدای شهر. لحظات عصرگاهیتون بخیر شهروندان عزیز و ارجمند، با یک بخش 5 دقیقه دیگه از صدای شهر رادیو تهران همراه شما هستیم. اما حقوق عابران به چه میزان در معابر رعایت می شود؟ شما شهروندان عزیز و ارجمند هم میتونید نظرت و صحبت‌های خودتون رو در ارتباط با موضوعی که خدمتتون عرض کردم، موضوع بخش عصرگاهی امروز صدای شهر رادیو تهران، با ما در میون بگذارید. 8882201 شماره تماس ما و 137-5-46 هم سامانه پیامکی صدای شهر رادیو تهران. اما بخش بعدی گزارش‌های خانم افشار نژاد رو به اتفاق میشنویم.
راجب تردد عابران پیاده در معابر صحبت میکنیم. شما فکر میکنین تهران شهر ایمنی برای تردد عابران پیاده هستش؟
شهرداری که یکی از طرحاش همین در مورد پیاده روسازیه، هیچ اقدامی نمیکنه. باید 3 بار برن تو خیابون، دوباره برگردن تو پیاده رو با سد و معبر و ناهمواری های پیاده روها.
همین پیاده رویی که درش قرار گرفتیم، ضمن این که خیلی باریکه، مغازه ها میبینید؟
سد معبرش مامورای شهرداری میان بر میدارن میذارن تو مغازه، 2 تا عکس میگیره مامور، میره دوباره همینه، میوه فروشش، ابزار فروشش، سوپرش، همش
موتورسیکلت سوارام که اینجا رو پارکینگ خودشون.
حالا امروز خوشبختانه شما اومدین ماشین نیست، اینجا 2-3 تا ماشین پارک میکنن تو پیاده رو،
جدای از موتور.
بله جدای از موتور.
عابر مجبور میشه که بره توی خیابون،
دوباره برگرده تو پیاده رو، دوباره بره تو خیابون، یه جایی که بسته میشه باید بره تو خیابون. حالا یه پیرمرد، یه پیرزنی باشه، با چه شرایطی باید عبور بکنه؟
با یه کودک خردسال دارین تو پیاده رو قدم میزنید، نگران نیستین هر لحظه یه موتور سوار حرکت کنه؟
چرا واقعا هم به خاطر که با کالاسکه بودم که خیلی سخت‌تر بود، چون دائم همه این محل پله داره و سرازیری داره و رمپه و یا مانع داره تو پیاده روش، از این نظر خیلی سخته، هم ویلچر هم بر هم کالاسکه سخته. از نظر موتور این یه تیکه استثنا، اما کلن چرا ناامنی داره از این نظر.
ببین از کنار خیابون رد میشین، چرا از پیاده رو استفاده؟
برای راه نیست، خدا وکیلی هم راه نیست. تو شما برو تا بالا بین اونجا چه خبره، اینجا نگاه کن، همینجا برو تا پایین.
کنار خیابون راه میری خیلی خطرناکه.
خب چیکار کنم؟ اگه خالی باشه خیلی امنه، وقتی نباشه من ناچارم اینجا رو برم دیگه، غیر اینه مگه؟ ناچارم بیام از کنار خیابون، اگرم ماشینم بهم بزنه میگه مقصر خودم بودم، ولی وقتی راه نیست چیکار کنم؟
شهر
تهران،
هر جا ترافیک و شلوغی باشه
ما بهتون اولین نفر خبر
میدیم. ترافیک اشاره داریم به ترافیک سنگین
برخی از معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفته
صدای شهر
88 82 301.
بله شما شهروندان عزیز و ارجمند که این روزها با توجه به شیوع ویروس کرونا از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنید، به هیچ وجه زدن ماسک رو فراموش نکنید. تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و معابر پرترافیک این لحظه پایتخت. بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان شهید گلشندوست تا بزرگراه خاوران، بزرگراه شهید چمران در مسیر شمال به جنوب از خیابان دکتر فاطمی تا تونل توحید و همینطور خیابان انقلاب اسلامی در مسیر شرق به غرب از خیابان دکتر شریعتی تا میدان فردوسی. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. تا بخش بعد.
لحظات خوبی رو برای شما همراهان عزیز آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم همچنان همراه ما باشید. اینجا رادیو تهران.
Yeah.
کجا میره؟
من ایمان عتیزاده با استاد محمد رضا حسن بگی که اینجا عمو محمد صداش میکنم هر هفته به یه روستا از استان تهران سفر میکنیم و داستانهای مختلفی رو میگیم و حالا روستای این هفته در سفرنامه روستاگر. روستاگر سفرنامه روستاگر. الهی به امید تو، الهی به امید تو، سلام به صفای روستا و وفای شما، وفای شما. الهی به امید تو، الهی به امید تو. این صدای بزغاله‌ایه که مادرشو گم کرده.
آخه گم کرده.
بزغاله‌ای در جل دامنه کوه.
بزغاله مامانشو گم کرده داره صداش میکنه.
بذارید از خیلی قبل‌ترش براتون تعریف کنم. از شب قبلش که به کربلای عباس علی زنگ زدم.
سلام، حال شما چطوره؟ ما فردا مزاحمتون میشیم. ساعت 7 از تهران از صدا و سیما راه میافتیم و به امید خدا
و از فرداش که من و استاد محمد رضا حسن بیگی تهران شناس و آقای شفیعی سفرناممون رو از دم در اداره یا همون رادیو شروع کردیم و راه افتادیم.
آقا سلام، صبح
سلام دوباره، صبح شما بخیر. بسم الله بریم. به شهرمنده هم لو نمیدیم کجا میخواییم بریم. استان تهران اینجای دوری نمیریم. نشونی رو چک بکنم
توی اینترنت.
خب اینترنت میگه که 2 ساعت و 28 دقیقه دیگه میرسیم. 166 کیلومتره. بعدش هم باید بریم اتوبان 100.
در ابتدای راه عمو محمد از روستای مورد نظر اطلاعاتی داد، جوری که کمی هم شیطونی کرده باشیم و اسم روستا رو به این زودی نگیم.
یه روستایی در دامنه کوهستان در شمال تهران که دامپروری و کشاورزی گسترده‌ای داره.
خب دیگه پس الان میدونیم که ما میخواییم بریم به دامنه کوه.
در مسیر گاهی به راه‌های پرپیچ و خم می‌خوردیم.
آه چه پیچ تندی. لحظه گفتم اگه شیشه باز بود های شفی از اون ور می‌افتادم به اون ور. تپه‌ها و کوه‌ها رو دارم می‌بینم. خوشکم هستن دیگه. آباز درخت تبریزی رو اونجا دیدم. بعد دیگه جاده دماون رفته تو پیچ و واپیچ. یعنی من دارم حرف می‌زنم یو های شفی فرمون اونوری می‌پیچونه و من سمت راست می‌رم و چپ.
و تابلوی روستاهای مختلفی رو توی راه می‌دیدم.
خب امین‌آباد تابلو شو دیدم که نوشته تموم شدی، خط قرمز مایل اینجوری و عمرم که زرین در.
آه چقدر قشنگم محمد.
سمت راست رو ببینین، اونجا آدم فکر میکنه نقاشی، حالا یا مثلا یه کار حجمی. آه این زرین دشتی که تابلو زد سمت راست همینه. یه جو طلایی هم میزنه، آفتاب خورده تو اون گیاهی که رشد کرده روی این کوهای نرم یا کوهایی که روش پستی و بلندی داره، یه رنگ زردی رو به چشم میرسونه. درسته عمو محمد؟
و چند لایه کوه رو ما پشت هم میبینیم، دقت بکنید.
آره آره به همین دلیله و من فکر میکنم به همین خاطر بهش میگن زرین دشت، چون تابلو رو دیدیم و دقیقا زد سمت راست. بعد یه بخشیش هم اون پایین باز دوباره درخت تبریزی و سایر درخت ها رو میبینیم.
گله گوسفندان داشته باش.
آه گله گوسفندان.
اونقدر سرگرم طبیعت اطراف و درخت های تبریزی بودیم که بریدگی مورد نظر رو رد کردیم. بعد از جبران مسیر و دیدن تابلوی ارجمند توی جاده دماوند چیزی توجه ما رو جلب کرد، نزدیک به هدف ما در این سفرنامه.
سلام مخلصم. لزورم این بر میره؟ خودتم لزوری حرف میزنی؟ من رادیو هم. اسمتون چیه؟
من میلاد هستم. جور سلام
میلاد جان، گفتیم چقدر دیگه تا لزور داریم؟
45 تا 50.
تابلو لزور نداره، اینجا جلوتر داره.
تابلو فقط ارجمند دیدن و بازو 25 شد. از ارجمند تا لزور 20 کیلومتر تقریبا، 15-20 کیلومتر راسته کلم بونو 45 شد.
همه شما این مازنی ها حرف میزنی؟ لزوری های جوری حرف میزنن؟
زبونمون یکی فرق نمون.
چی میفروشی؟ انواع نانهای
نون محلی.
نون محلی؟ نون لزوریه؟
نون محلی مال کل منطقه قزغنچه هست.
خودتون تو خونه
درست میکنی؟
بله بله، مال تنوریه.
تنور تو خونه داری؟
بله بله، تنوری گلی خونه.
خودت کجایی هستی؟ لزوری ارجمندی یا
آسورم؟ بغل لزوره.
آسور.
آسور.
آسوریا و لزوری همینجوری حرف میزنن.
بله بله.
اون اونا چی ان؟ اون گردا چیه؟
مرسپور تنوری، بعد فطیرش هم داریم، قطابای سرخ شده، مدلش متنوع است، در خدمتتون.
خب دمت گرم، باز خوبه. یه آسوری روستایی اومده اینجا خودش تو خونه تنور داره و انواع نان اونا. اونا چیه کوچولو لقمه ها؟
اونا قطابه.
قطابه، قطاب آسوریه یا نه؟
محلی کری سرخ شده.
مال خود آسوره؟
مال خود آسوره.
دم شما گرم. پس ما بریم 40-45 کیلومتر 50 کیلومتر دیگه میرسیم به لزور.
بعد از خوشوبش با میلاد و رفیقش به راهمون ادامه دادیم. جاده ارجمند رو رفتیم تا رسیدیم به یه دریاچه.
ای یهوی توی پیچ ما داشتیم درباره این درخت‌ها حرف می‌زدیم، گیلاس و مثلا گوجه سبز و اینا، بعد یهو سد دیدیم. یه چیزی اینه، دریاچه پشت سد درست میشه، آب جمع شده و بعد چه سدیه؟
سد مخزنی نمرود.
نمرود هم زودتر ما دیدیم تمام شده روستاش.
بله، ولی این سد وابسته به اونجا هست.
سرازیگه هم داریم میگیم به اول اون بغل اون آبی که جمع شده. سد اون الان در ادامه است یا پشت سر میسن؟
سد ما الان میرسیم لب سد اینجاده که بریم پایین.
آه این پیچه خیلی تندی هم هست.
آره پشنگ میرسیم به لب سد. این الان داریم نزدیکتر میشیم به سد.
از بالا بعد اون کنار این آب که این دریاچه خیلی خوشگل خوشرنگی هم هست، هی میریم پایین تو پیچ و با پیچ کوه و نزدیکتر میشیم به این آب. بعد در بستر این آب زمین سبزی، دشت سبز و این درخت های تبریزی هستن دیگه همچنان.
بله.
بعد از دریاچه پشت سد نمرود، جاده ارجمند ما رو به روستای لزور رسون، جایی که سفرنامه ما همینجا دلش میخواد جا خوش کنه و ازش حرف بزنه. روستای لزور در مرز استان تهران و مازندران قرار داره. لزور روستایی در شهرستان فیروزکوی استان تهران.
خب اولین تابلویی که دیدیم خانه بهداشت لزوره. خب ای رسیدیم به لزور و یه خیابون کم عرض سراشیبیه، از همه خونه ها انبوهی از درخت ریخته بیرون، پاشیده بیرون.
و ما سرانجام پس از حدود 165 کیلومتر از تهران به لزور رسیدیم.
و روبرو هم یک دیواره از کوه نسبتا سبز،
روستایی در میان رشته کوههای البرز. توی یکی از خیابونای اصلی و پیچ در پیچ و سربالایی روستا یه بقالی باز بود. از ماشین پیاده شدم و نشونی خونه کربلایی عباس علی رو پرسیدم.
میشناسی؟
آره.
همه میشناسن.
از قضا دامادش همون موقع با موتورسیکلت رد شد و صداش زدن.
این دامادشونه.
دامادش با موتور رفت. خب
و داماد ما رو به خونه کربلایی برد.
آره.
اینه؟
آره. گفتن پسر عمو بعد دامادم گفت و
کربلایی عباس علی اسفندیار و همسر و فرزندان و همسایه‌ها همگی دم در منتظر ما بودن.
فکر کنم ایشون کربلایی اسفندیارم.
روستایی در میان رشته کوههای البرز. روستایی که اهالی اون خیلی نزدیک به گویش مازنی حرف می‌زنن.
واه بچه لهجه دور داره صدای لهجهش میاد و کلی حال می‌کنه. سلام، حال شما؟ من نعمتی زادم. خوبی شما؟
خوب باشی.
اینجا خیلی سرشناسین یا کلا توی این روستا همه همو میشناسن؟
آره باید بشناسن دیگه.
چون کوچیکه، چقدر جمعیت داره اینجا؟
اینجا به حساب 6000 جمعیت داره، ولی مونده مهاجر میره اینجا در حدود 2000 تا داریم که فعلا بومی داریم.
کاری که شغلتون باشه از اون رو پول در میاریم.
شغل شیروانی ساختمون با روی ساختمون بعد بریم اون بلندی اون بلندی باید بریم.
شیروانی کوب هستین؟
شیروانی کوب هستین، که ورزم هستین.
امروز کار
نتونستم از این همه صفا و پذیرایی لذت نبرم.
الان مثلا شما زمین سیب زمینی دارین؟
زمین سیب زمینی داریم. آره
کجاست میتونیم بریم سر زمین؟
سر زمین آره بالا هست.
خیلی
بعد بالا. چیزی بخوریم بعد میریم.
مرام روستایی ها اینه که خیلی بده تا دم در بریم ولی تعارفشون رو بدون جواب بذاریم و ما به اصرار کربلایی و خونوادش وارد خونه شدیم. یا یه خونه باصفا و صمیمی و روستایی.
خب ما وارد خونه کربلای اسفندیار شدیم. به به، یا الله یا الله یا الله، همسر کربلایی هم تو حیات هستن، اصرار میکنن که ما بریم داخل. این درخت چیه مادر؟
این درخت سیبه، این درخت بادمه.
چه حیات دنج و کوچه.
باشید بیاییم، باشید بیاییم،
خواهش میکنم، زنده باشید.
و یکو سفره پهن شد.
ما گفتیم فقط یه دونه چای.
ساعت دهی میخوریم.
ساعت دهی یعنی چی؟
ساعت ده شد صبحانه، صبح صبحانه میخوریم. بعضی میخوریم بعضی نمیخوریم. به نیجه ساعت ده شده کامل ساعت دهی میل میکنم.
ساعت دهی یعنی صبحانه یا میان بعد بین صبحانه اونا؟
بین صبحانه اونا.
یعنی شما صبحانه چه ساعتی میل کردیم؟
ساعت شیش بود صبح.
خب الان ساعت دهی؟
دهی میخوریم باز دار نار میخوریم.
به به، این خامه سرشیره؟ یا پنیره؟
پنیر ما سرشیر ماست.
و عسل؟
آره عسل هم هست.
عسل از همین پرورش
همین لذو میگیریم. همین لذو میگیریم. ما دمداری دوام گوسفند داشت 300 گوسفند داشتم.
پنیر خامه هم خودتون عمل میارین؟
اینو از گاو به عمل میاریم.
خودتون؟
آره دو گاو داریم. یه دو گاو داریم ما.
پنیره کربلایی؟
آره پنیره.
پنیر محلی، عسل، مربا، ماست چکیده و چای خوش عطر سفره و خونه رو حال خوبی داد.
شاید یه ذره کوچولوش همین همچین مزه همچین چیزی رو آدم تو شهر نمیتونه تجربه کنه. شما همچین تعمیر رو تجربه کرده بودین؟ نه محمد،
توی شهر نه.
توی روستا ولی آره.
توی خوب روستاهامون بله، پنیرهای گاوی درست میکنن، گوسفندی درست میکنن و پنیر لذور میتونم بگم که یکی از انواع بسیار مرغوب پنیر ایرانیه.
بعدی شکل خاصی هم داره، خورد شده است ولی مدلش اینه. این قالبی نیست.
این قالبی نیست بله، تقریبا شبیه چیز پنیر رنده کرده هست.
آره آره آره.
پنیر قالبی ما درست نمیبینیم.
مدلش این ویژگیشه در واقع.
آره میگم.
چی مادر؟
این ماس ماسینی ماس چگیده سفته.
آه این چقدر رنگ شبیه
پنیر این
ماس. آه این پنیره
این ماسینی اصلا ماس ماسه.
چه بوی خوبی. به به به، امتحان کنین اما محمد شما اشرفی. ماست چکیده از اشرفی امتحان بکنین. بله بله، شما بهش میگین ماست
جلدی.
جلدی همون ماست چکیده میشه.
ماست کی؟
ماست خیکی.
بله
خیک. اندازش مثلا چقدر میشه؟ من یه وصفی کنیم.
پوست گوسفند دیگه، معمولا پوست بز رو
که توش دوغ هم عمل میارن.
بله دوغ نگه میدارن، ماست نگه میدارن.
دارین الان همون خیکی رو الان؟
آره.
بعدا الان توش مثلا ماست و ایناست، این تکون بدین صداش خیلی صدای خوبیه.
نه
دو نه نه دوغ وقتی که میریزن اینجوری چه
صدا میدن. ما اینجوری درست نمیبینیم.
دوغ نداریم.
نه
ما ها
ما داریم اینجوری با چوبی میزنیم.
ها با ها محکم میزنیم بخی. چرم توش
خیک نیست.
زرد دارن به صورت استوانه است که با چوب میزنن.
سر سفره ساعت دهی سفرناممون رو مرور کردیم که در ادامه راه قرار کجا بریم. سر خیل یا همون خیل، جایی که اهالی لزور شیر دام رو میدوشن.
خب ما با کربلایی تو ماشین داریم میریم به طرف
سر خیل.
سر خیل، سر خیل جاییه که شیر گاوا رو میدوشن.
گوسفند و گاو چیه؟
گوسفند.
گوسفند میدوشن.
گوسفنده.
آره گوسفند رو میدوشن.
و بخشی از اقتصاد روستای لزور یعنی دامداری و شیر
دوشی. چرا سر خیل؟
خیلی دی خیلی اشعری می اشعری دیگه
نکنه همون خیلی همون محمد.
بله دقیقا
خیلی از انسان ها یا مثلا گله مثلا هم چیزی. خب برای یه سربالاییه.
آره سربالایی
با شیب تند و بیچدار داریم میریم بالا که برسیم سر خیلی.
کربلایی عباس علی اهل لزور و دام داره. کربلایی از جوونیش البته شیروونی کوب هم بوده. خیلی از خونه هایی که توی لزور میبینیم شیروونی هاش کار دست کربلایی عباس علیه.
دیگه همینجور این جاده خاکیه
و ما راهی سر خیل شدیم.
خب این دیگه تو صدای منم داره اثر میذاره، تکون میخوره. من اینه که با چیبه خیلی تند رو داریم سربالایی میریم و
یه مسیر سخت و ناهموار و سربالایی که با ماشینم به زور رفتیم.
چقدر باید بریم برسیم؟
نیم ساعت باید بریم.
نیم ساعت باید همین بریم بالا؟ یعنی یه کوهنوردی با ماشین. البته الان اونجا سر خیل اهالی روستا دارن شیر میدوشن.
اهالی نیستن، در حدود 6-7 نفرن. مال 6-7 گوسفند، مال 6-7 نفره.
مال 6-7
سر خیل جاییه که اهالی خونه هر روز صبح زود حدود 8 کیلومتر رو با بالا میرن تا شیر دام بدن.
در حدود 6 7 نفرن. مال 6 7 گوسفند مال 6 7 نفره.
مال 6 خب لزوری ام.
آره باشه لزوری ام.
در مسیر سربالایی به سر خیل زمین‌های کشاورزی رو دیدم.
چیه درخت و سیبه؟
سیب و گردو و همین زردالو و هلو و گیلاس و
خب کربلا یعنی این مسیری که ما داریم میریم شما الان به خاطر ما داریم با ماشین میرین یا مثلا نه همیشه با ماشین میرین یا مثلا با مثلا الاغی قاطری
کشاورزی با ماشین میرین دیگه ماشین و موتور و الاغ اینا دیگه پیدا نمیشه روسا
قدیما با چیز میرفتیم
کشاورزی بخش مهم و دیگری از اقتصاد روستای لرزون
بعد از این کو مازندرانه؟
آره بعد از این کو مازندرانه منجا سرمرزیم دیگه سرمرز تهران و شمال
تهران و شمال
یه فکر کنون کسایی که سالها پیش با وسایل دست ساز این جاده رو ساختن چه همتی کردن این مسیر سخت این مسیر طولانی رو با وسایل دست ساز ساختن تصورش هم حتی ناممکنه و چه همتی داشتن اونایی که این جاده رو ساختن
زمین‌های کلم و چغندر و سیب زمینی و عدس هرچه راه ناهموار و سربالایی رو بالاتر می‌رفتیم لزور رو بهتر و سرسبزتر اون پایین از اون بالا می‌دیدیم
الان دقیقاً از این بالای سمت چپ نگاه کنین کاملا محمد دره عمیق ترسناک ولی قشنگ در این حال قشنگ
شما اینجا دیمیکاری ندارید نه؟
نه دیمیکاری پیدا قدیم از قدیم های دیمیکاری داشتیم ولی الان دیگه جوان ها رفتن پیرمرد ها دیگه زورشون نمیرسه بکنن بکارن ها جمعش کنن نمیتونن
کربلا اون پایین الان یه ده کده هست
اون لزوره روستا لزوره
اون لزوره ما الان داریم کل لزور رو از اینجا میبینیم از ارتفاعات اسم این کوه چیه؟
کوه وندوده مشهور خیل وندوده
وندوده؟
آره اسم همین قسمت تپه سلام میگن
تپه سلام
امامزاده شادمهم معلومه میان سر تپه سلام میدن امامزاده
آه به هم میخواد بهش میگن تپه سلام میان اینجا به امامزاده
سلام میده امامزاده
از اون بالا امامزاده خوشنام رو دیدیم آستان مقدس امامزاده خوشنام که به باور اهالی لزور محل دفن همسر خانجان یکی از امامان معصوم
ما هنوز توی رای هستیم که خاکیه خیلی بد مسیر خیلی دست انداز داره صعب العبوره و سالها پیش برای اینکه برن به سرخیل جایی که دام رو میدوشن به محل شیردوشی دام پیاده میرفتن یا راه مال رو بوده با قاطر میرفتن الان مثلا سالهاست که دیگه با ماشین میرن ما هم الان سوار ماشین می تک و توک و لرزش صدای من مال همین مسیره و ما داریم میریم اوده 8-9 کیلومتر 8 کیلومتر رو ایناست که 30 دقیقه طول میکشه بگم بودم 15-20 دقیقه شما رفتیم و 5 دقیقه دیگه مونده
و کربلا با این مسیر ناهموار و دور شیر رو چجوری به بازار مصرف میرسونه تانکر یعنی تانکر شیر
شصت کیلو شصت لیتر داره شصت لیتر
تانکه
نه گالونو از گالونو داره
گالون یعنی نمیریزه شیر خیلی مسیر
قبل باش مکان دیگه با ماشین میبرن ویدیسکو
و سرانجام بعد از اون همه راه پرپیچ و خم و ناهموار و سربالایی رسیدیم سر خیل
رسیدیم سر خیل یعنی محل شیر دوشی
وای چقدر پیچ و واپیچ
خب الان رسیدیم به یه دشتی شبه دره اطراف پر تپه کوه ما که کلا الان رو کوهی خیلی اومدیم بالا اطراف هم پر کوهه پر تپه هست یعنی اطراف پوشیده شده من اون برا نمیتونم ببینم یه تو این شیاره کوهای کمرنگ و اون ته میتونم ببینم و صدای بادی که به میکروفونم داره میخوره و چمنهایی که هم زردن هم سبزی ولی سبز و اوچه بادی چه خونکه به 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 چه یخ اما احمد یه دست بزن به این آب یخ یخ
این صدای بزغاله‌ایه که مادرش رو گم کرده
بزرگ کوچولو اومده آب بخوره
بزغاله‌ای در دل دامنه کوه
آخه مادرش رو گم کرده
این گوسفند بزغاله مامانش رو گم کرده داره صداش میکنه
این فکر میکنم داشت صدا میزد مادرش رو شیر میخواست بعد آخه میدونی این قسمت هم قدش کوتاه بود نمیتونست بپره بعد گله رفت اون من مادرش رو صدا میکرد و جاره میجاست تو این گله گله بز به مادر صداش میکرد اینم مادرش رو صدا میکرد
و اتاقک های شیردوشی اهالی ده در دامنه زیبای خیل برای شیردوشی آماده میشدن